یعنی یه جورایی شرایط و موقعیت کنونی خودش رو ارزیابی کرد، براش توضیح داد که من الان دارم میترسم، من اذیتم الان، و آسیبها رو مجددا مرور کرد براش. صدای موسیقی که زیاد کردی کم بکن، راننده روبروت ممکنه اون بیاد به ما بزنه، ما حتی به اون نزنیم. همه این شرایطی بود که زن کاملا با آگاهی داشت به راننده منتقل
میکرد. حتی بهش گفت اگه مشکل داری من پیاده میشم.
آره دقیقا، گفت حتی اگر میخوای من بین راه پیاده میشم. و به باور من این هم از موضع آموزش بود و هم از موضع این که این کار تو که فکر میکنی خیلی خوبه برای من ناکارآمد، من حاضر نیستم با تو بیام ادامه بله. مسیر رو منو پیاده کن، که یه جورایی باعث شد که راننده یه جوری خودشو بازآموزی بکنه یا یک بازآفرینی بکنه، یک جو به خود داشته باشه که حرف مسافر رو گوش کرد.
درسته.
این ظرفیتی بود که توی این قصه‌ای که دوستان ما خوندن مطرح بود. یه نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم بهش، برای اینکه بین دو نفر یا دو سوی یک رابطه گفتگو برقرار بشه، پیدا کردن موضوع گفتگو نکته خیلی مهمیه. یعنی اینی که راجب چه موضوعی، وحدت دیدگاه، نه به مفهوم موافقت ها، سطوح آشنایی. اینی که الان نکته‌ای که توی این قصه ما بود سرعت ماشین بود، یعنی در واقع یک مسئله خیلی ساده که شما هم گفتین شاید مسئله خیلی از ماها باشه تو این موقعیت و فشاره استرسی که بر هم راننده ها هست و هم بر مسافر ها. گاه مسافر سوار میشه به راننده میگه خیلی سری برو، یعنی بله. راننده یعنی برعکس این هم اتفاق میفته. دقیقاً حرف هایی رو که این مسافر به راننده زد اگر در موضع مقابل قرار بگیره احتمال زیاد راننده به مسافر میزنه که آقا شما از من میخواین که من با سرعت برم، من رعایت میکنم، اما ممکنه راننده دیگه‌ای نتونه رعایت بکنه یا نتونه کنترل بکنه ماشینش رو، یا افراد دیگه‌ای ممکنه نتونن خودشون رو کنترل بکنن در رانندگیشون. مصمم و قاطع بودن خانم، یعنی اصرار داشت بر این که هر طوری شده سرعت اینو کم بکنه. اول با کم کردن موسیقی، یعنی فضا رو مهیا کرد، موسیقیشو کم کرد، بعد میخواد صحبت بکنه باهاش. خب طبیعی بود مخالفت داره میکنه، یه جوری استدلال برش میآورد. یعنی یکی از ظرفیتهایی که این مسافر توی این ماشین داشت آوردن استدلالای منطقی بود که در نهایت اون نگاه غیر منطقی راننده رو تحت تأثیر قرار داد که کوتاه بیاد نسبت.
یعنی مهارت ارتباطی رو داشت. در واقع ما میتونیم بگیم نمایشی که امروز شنیدیم خودش یک نمونه ای از کسی که انگار دراماتراپی رو میدونه و داره نقششو در این جایگاه درست بازی میکنه. چون میتونست مثلا عصبانی بشه و بگه این چه صداییه، چرا اینجوری رانندگی میکنی، و این
دقیقاً نقطه روبروش باشه.
اونم همینطور عصبی میشه، چون به هر جهت این آدم که ما بینیم اساسا آدم هیجانی هست که اینجوری تند میره و موسیقی اینجوری گوش میده. حواسمون باشه اگه توی همچین جایی قرار میگیریم، اون آدم همینجوری بالفطره یه هیجانی داره که ممکنه با برخورد نادرست ما این هیجانه یا منفجر بشه و اتفاق بدی بیفته. ممکن بود این ارتباط کلامی به جای خیلی بدی کشیده بشه، ولی این خانم خیلی قشنگ نقشش رو بازی کرد و تونست اونو قانع کنه با اون ارتباط کلامی خوبی که تونست.
بله، حتی تجربه سن و سالی رانندگیش رو هم گفت. یعنی بله. تو با آدم کم تجربه‌ای صحبت نمی‌کنی. به این جهت میگم که این مسافر آگاهی بود.
بله.
خیلی شناخت داشت، یعنی ارتباط رو میشناخت که چگونگی ارتباط گرفتن، چگونگی تفهیم کردن طرف مقابل بدون اینکه بهش بر بخوره.
بله.
همونجوری که شما مثال زدین، اگر از موضع پرخاش و عصبانیت وارد میشد شاید سرعت ماشین باعث تصادف نمیشد، اما بحث و جدل با مسافر ممکن بود کار دستشون بده.
درسته.
یا اگر از موضع جدل وارد میشد میگفت پیاده میشم، میگفت پیاده شو.
درسته. آی دکتر، اصلا ممکنه که جدلی هم نمیشد. اون میگفتش که من به شما میگم مثلا درست رانندگی کن، اونم میگفت باشه و میرفت و اتفاقا درست هم. ولی دیدین چه فضای بد و پرتنشی توی همون محیطه که همون توی ماشین نشسته به وجود میومد، و بعدش که آدم از اون ماشین پیاده میشه اصلا حالش بده، روزش خرابه.
دقیقا.
و این شکل برخورد کردن هم یه تایمی رو، یک زمانی رو به خوبی گذروندن، هم شاید یه درسی هم به پسر داد که دفعه بعد این صحبت رو یادش بمونه.
ببین، یک مثالیه که در دنیای دراماتراپی برای ایجاد گفتگو یا رابطه دو سویه معمولا میزنن، میگه شما با دریچه‌ای برای ورود به بحث و گفتگو ایجاد بکنی. این ورود به بحث نکته به شدت مهمیه. ورود به بحث یعنی پیدا کردن اون موضوع مورد پسند دو طرف رابطه گفتگو محور. به باور من زن به بهترین وجه ممکن این دریچه ورودی رو پیدا کرد.
بله.
شما باید راه ورود یک ساختمان رو بدونی که بتونی بری داخل بنا و ببینی خیلی خوب این خونه چند تا اتاق داره، چند طبقه است، نمیدونم معماری داخلیش چه جوریه. اگر از بیرون وایسی نگاه بکنی میشه همون مثالی که شما زدین، از بیرون نگاه کردن، این حرف خودش میزنه، اونم حرف خودش میزنه. و جدل حتی بعضی وقتا برخورد خصمانه نسبت به هم دیگر میشه.
متاسفانه بله، خیلی این اتفاق افتاده دیگه. پس این نمونه‌ای که ما امروز شنیدیم یکی از نمونه‌های خوب ارتباط کلامی بود که دراماتراپی هم تاییدش
می‌کنه، آموزش میده و تایید می‌کنه.
بله، زنده باد، زنده باد. این شکل رانندگی خیلی تأثیر می‌ذاره روی گروهی از راننده ها. یعنی بله. اگه توی بزرگراه ما داریم حرکت میکنیم، یه ویراژ کوچولو به قول معروف یه لایی کشیدن یک نظمی رو به هم میریزه. بله. چی کار باید کرد آقای دکتر؟
ببینید، از بعد هیجانی گاه هیجان نامطلوب یک فرد میتونه تأثیر تخریبی روی جمعی که در اون محیط یا در اون شرایط هستن بذاره. تصورش رو بکنید، در یک فضای آرام جماعتی اونجا حضور دارن و فرد ناآرامی وارد اون فضا میشه، کل فضا تحت تأثیر قرار میگیره. این غیر قابل پیشبینیه که افرادی که اونجا تو اون جمع هستند آیا افرادی هستند که آستانه تحریک پذیری بالاتری داشته باشن. برای همین راننده توی اتوبان که داره رانندگی میکنه، آیا بین رانندگان دیگر همه، چون مثال خیلی خوبی زد اون خانم، گفت شما ممکنه بتونی کنترل بکنی، دیگرانی هستند که نمیتونن کنترل بکنن.
بله.
این نمیتوانن کنترل بکنن، هم رانندگیشون رو ممکنه نتوانن کنترل بکنن، هم هیجاناتشون رو نتونن کنترل بکنن. حتما توی اتوبان یا پشت فرمون شما یا شنوندگان ما توی جاده یا اتوبان بودند که به محض ورود یک ماشینی که داره با سرعت لایی میکشه، با ویراژ اینور اونور میره، بعضی از راننده ها تحت تأثیر قرار میدن، حتی خودشون رو در موقعیت مسابقه‌ای و رقابتی با اون قرار
بله.
میدن.
بله، یکی میخواد بره که اونو از رو ببره.
دقیقاً.
یکی دیگه هم هست که دست و پاشو گم میکنه.
دقیقاً. این تابع رفتار هیجانی شدن یکی از سوژه‌ها یا موضوعاتیه که در موقعیت‌های نمایشی، موقعیت‌های هیجان انگیز ایجاد میشه و افراد وارد اون موقعیت میشن. برای کنترل کردن اون موقعیت آموزش داده میشن. این راننده در این موقعیتی که قرار گرفته، شناختی که مسافر غیر مستقیم داره بهش میده و جز ظرفیت هایی که نمایش درمانی روش تأکید داره، میگه شما کنارگویی، حاشیه‌گویی، دیدی بعضی وقتا میگیم به در میگه تا دیوار بشنوه. حتی شما میتونی دنیای مثالی اینجا بیاری که یکی از اقوام من یا یکی از آشنایان من یا تجاربی که در واقع توی ذهنت داری برای افرادی اتفاق افتاده باشه و گوش نکرده باشن و این آسیب رو به وجود آورده باشن، هم برای خودشون هم برای دیگران، نکته‌ای که میشه به این راننده گفته بشه.
بله.
چون این راننده فقط خودش نیست، کافیه یک بار ببینه یا یک بار یک رانندگی مثالی رو تو اون مسیر ببینه، بگی ببین اون داره سری میره، ببین بقیه رو هم به هم ریخت.
بله.
ببین بقیه راننده ها خودشون رو در موضع رقابت با اون قرار دادن. این میشه آموزش های غیر مستقیم. یا حتی حاشیه گویی با آوردن داستان ها و دنیای مثالی که تو ذهنش داره، یکی از اقوام من همچین شرایطی داشت، الان روی ویلچر نشسته.
الان ما اگه توی بزرگراه قرار گرفتیم به صورت گروهی، دارم میگم با یه همچین موردی برخورد کردیم، اگه آموزشی الان بخوایم بدیم به همه ما، وقتی که یه همچین موردی پیش میاد آدم تحریک میشه که بره حتما روی اون آدمو کم کنه. خب، چجوری میشه اینو کنترل بل... کرد؟
کی تحریک میشه؟ وقتی که شما رانندگی تحت تأثیر اون قرار بگیری. اون داره بیکلگی میکنه توی اتوبان.
بله.
شما نیستی. اون خودش رو بین زندگی و مرگ داره در نوسان میبینه. کسی که خودش رو بشناسه، ظرفیت‌های خودش رو بشناسه، میدونه که آقا من چقدر میتونم سرعت برم. من همیشه پشت فرمون که میشینم، پدر خانم همیشه با من میاد. بعد ازش میپرسم، میگم آقا جون چرا همیشه با من میای؟ میگه هیچ وقت تند تند نمیری، همیشه چون خودش رانندگی کرده 60-70 سال، میگه کنارت آدم میشینه متوجه میشه کسی که پشت فرمونه کنترل داره بر این فرمان و بر اون گاز، ماشینش تحت کنترله. شما وقتی ماشینی رو میبینی داره توی اتوبان میره و غیر قابل کنترل داره رانندگی میکنه، اولین نکته‌ای که داره به شما میگه، میگه ایشون یه رفتار خطرناک داره انجام میده. پلیسا میگن من اعمال قانون کردیم برای رانندگانی که رفتار خطرناک انجام میدادن. در واقع رفتار خطرناک در رانندگی یعنی عدم کنترل رانندگیت، عدم کنترل بر هیجاناتت، عدم کنترل بر سرعت ماشینت. برای همین توی اتوبان ها سرعت مجاز آقا تا این حده، اگر توجه نکردی آسیبش مال شماست. بهترین مثال رو این مسافر بهش زد، گفت شما میتونی کنترل بکنی، اما دیگرانی هستن که ممکنه نتونن کنترل بکنن.
بله، یعنی اینجوری حرفی بهش نزد که تحریکش کنه، میگه نه من میتونم، حالا میخوای بهت ثابت کنم چجوری میتونم، گفت تو میتونی ولی خب ممکنه کسی نتونه.
دقیقا. اصلا عمده صحبتاش روشنگرانه بود. بله. شناخت داشت بهش میگه.
بله. و در مورد ما اگر مواجه شدیم با یه همچین رانندگی، دوباره برمیگردیم به همون بحثی که چند هفته پیش هم داشتیم، اینکه ما اگر خودمون رو بشناسیم تحریک نمیشیم با یک رفتار هیجانی کسی دیگه.
دقیقا. شما و من اگر تابع رفتار هیجانی دیگری شدیم، ما تابع اون رفتار شدیم، و وقتی تابع رفتاری شدی که ریشه در درون خودت نداره، احتمال آسیب بالاست.
بالاست، بله. بله، همینطوره. خیلی ممنونم. نکته دیگه به نظرتون میرسه؟
نه، سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم.
شکر.
درباره دراماتراپی.
در نمایش درمانی با تکیه بر شناخت نقاط قوت شخصیتی خود برای بهبود رفع نقاط ضعفمون تلاش میکنیم. آگاهی از نقاط ضعف باعث میشه که فرد با استفاده از این آگاهی بتونه تسلط بیشتری بر اعمالش داشته باشه. نمایش درمانی راهیه تا فرد به مدد اون بتونه احساسات خودش رو بشناسه. فردی که آگاه به احساسات خودشه میتونه اونها رو کنترل کنه. ناتوانی در کنترل و مهارت احساسها میتونه به عادتهای نادرستی چون اعتیاد، خشونت و دیگر اختلالات بیانجامه. نمایش درمانی باعث میشه فرد از نیازهای خودش اطلاع پیدا کنه و یاد بگیره که از مسیرهای سالم نیازهای خودش رو مرتفع کنه. همه این عناصر به مدد بازی نمایشی و ایجاد خلق موقعیت‌های نمایشی به دست میاد.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور برنامه خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر خانم سعیده فرزی، صدا بردار آقای پرهام پرتو، مجری گوینده بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی. با سپاس از گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش. شب و روزتون خوش. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدارتون باشه. وقت همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. رادیو نمایش برای همه شما دوستان عزیز هرچی آرزوی خوبه میخواد: یه دل شاد، یه لب خندون، یک زندگی آروم، یه خانواده صمیمی و یک دنیا سلامتی و بهروزی. همراه لحظه های شما هستیم از پخش شبکه رادیویی نمایش. آدرس ما موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. امیدوارم که تا به این لحظه از برنامه ها و نمایش هایی که تقدیم حضور مهربان شما شد راضی بوده باشید. باشید. شماره سازمان روابط عمومی سازمان 162 هست، منتظر ارسال پیام ها، انتقاد ها، پیشنهاد های همه شما هستیم. امیدوارم که همراهی بفرمایید ما رو. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم و نوبتی هم باشه، نوبت رسیده به نمایش های کوتاه که تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس
چی شده؟
کری؟ صدای پا رو نمیشنوی؟
محمود
ها؟ تو صدای پا میشنوی؟
بابا این عباس باز توهم زده، ولش کن، خود بگن بگن.
چی رو ولش کن؟ خودم صدای پا شنیدم. میخوای باز گند بزنی تو نقشم رو؟
من گند بزنم؟ ببخشید که تنها ابزار فرار رو من از مامور کش رفتم.
همچی میگه ابزار فرار انگار آچار شلاقی آورده، یه قاشق کش رفته دیگه.
خیلی خوب، حالا بس نکنی، زودتر بکنیم تا صبح نشده بعد از این سلول بزنیم بیرون.
بیا بفرما.
اینجوری؟ من یعنی خاک بازی میکنی؟
من این طولتر نمیتونم.
اون موقع که بهت میگفتم تو هم صبح به صبح بیا دو تا وزنه بزن، واسه همین بود. آدمی که ورزش نمیکنه زور نداره.
راست میگه، دور بازوتو نگاه کن اندازه شیلنگه.
شما دوتا که دور بازواتون اندازه سطله، چه گلی به سرمون زدین جز اینکه مجبوریم تونل رو گشادتر بکنیم که شما دوتا توش رد.
آقا حالا بس نکنین دیگه، من میگم نوبتی بکنیم. عباس اول تو شروع کن.
چرا من؟ تو بازجوی دیروز من از شما دوتا بیشتر کتک خوردم، پس شما باید اول بکنی.
بس نکنین، وقت داره میگذره، اگه فردا صبح ببرنمون واسه بازجوی معلوم نیست کدوممون زنده میایم بیرون.
نه ترس، بسیا بلدن چجوری بزنن که زجر بکشی ولی نمیری.
شما دوتا فقط حرف میزنی. بده من بابا، بده من،
بده من بابا. ما رو باش با کیا اسیر شدیم؟ آدم باید تو اسیر شدنم شانس داشته باشه.
یه ما چمونه؟ کل پادگانم بگردی اسیر خوشتیب‌تر از ما پیدا نمی‌کنی.
اسیر باید خوشتیب باشه. با تو اما محمود لال شدی؟
من به برخورده با شما دوتا دیگه حرفی ندارم.
دیگه
برو بابا،
فقط وقتی تونل رو کندیم آشتی نکنی ها، میمونی همینجا ور دل بسیا.
شکست،
خاک بر سره، قاشقش کندی، حالا با کی تونل بکنی؟
صدا میاد، صدای پا میاد.
آبا این چه صدای پاییه که فقط تو میشنویش؟
شما دوتا کرین، تقصیر منه؟
آقا پا رو بر کن، دست رو بچسب. ببین این تیکه این قاشق مال تو، این یکی هم مال تو. من هم بحث میکنم دیگه. بکنم بکنم.
نکن اینجوری، ناخونت کشته میشه، رو خاک مرمرم میشه.
جدن؟ وقتی بسی و ناخوناتو میکشن مرمرت نمیشه. بکن تا صبح نشده، بکن.
آقای ورزشکار تونتر بکن تا قبرمونو نکندن. بکن بکن
نکن
بکن
نکن، صدای پا میاد.
بکن بابا اینو بلش کن. بکن بکن
نکن نکن، بهت بگم نکن، بهت بگم نکن نکن نکن.
بابای بلم کن، منم بابای، منم سارا. بابای
زمین رو نکن،
کمک بابا جان، منم، نگام کن، نگام کن، کمک آقای دکتر.
زمین رو نکنن، به قادر و محمود بگو زمین رو نکنن.
قادر و محمود کیا هستن؟
هم سلولی هم، بهشون بگو بسیا دارن میان، زمین رو نکنن.
بابا جو، جنگ تموم شده، بسیه اینجا نمیان.
به قادر و محمود بگو زمین رو نکنن، بهشون بگو نکنن.
آقای دکتر چی میگه؟ قادر و محمود دیگه کیه؟
هم سلولی خیالی، واسه کسی که 10 سال توی سلول انفرادی 2 در یک زندانی بوده عجیب نیست. آروم باش، الان آروم میشی.
صدای پاشون میاد، صدای پا میاد.
آروم، این دارو تا یه ساعت میخوابونتش بیاره تو حتما.
باش بابا، باش تو آروم بخواب. بهشون میگم که زمین رو نکنه.
Thank you.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم
مسافر.
حاج آقا، شما برادر من، پسرم احسان صبح تا شب روی تلویزیون نشسته و داره بازی میکنه.
خب تابستون و بیکار.
بله حاج آقا، شما درست میفهمید، ولی زیادم خوب نیست، جدیدن هم دچار توهم شده.
توهم؟
بله، با همسرم بردیمش پیش یه مشاور، کلی باهاش حرف زد اما نتیجه این نداد. فقط گفت تا میتونین پسرتون رو از بازیای کامپیوتری و اینجور چیزا دورش کن.
البته برای سن نوجوان بازی هیجانی مثل گیم خوبه، ولی زیاد روی توی اون اثرات مخربی داره.
ما مزید میترسیم حاج آقا، حالا موندیم چی کار کنیم؟
البته برای سن نوجوان بازی هیجانی و کامپیوتری خوبه، ولی زیاد روی توی اون اثرات مخربی داره. خب
ما از همین میترسیم حاج آقا.
بله، مشکل کوچیکی هم نیست که بشه از کنارش به راحتی گذشت.
به نظر شما باید چی کار کنیم؟
کار که خب زیاده، مهم اینه آقا پسرتون به کدومشون علاقه منده.
راستش احسان به نقاشی خیلی علاقه داره، مخصوصا نقاشی با مداد، عاشق این کاره.
خب بفرستینش کلاس نقاشی.
میخواییم بفرستیم، ولی چطوری بگم حاج آقا، راستش وضعیت اقتصادیمون اجازه نمیده.
بله متوجه.
چند بارم خودم گفتم بشینه تمرین کنه، ولی فایده ای نداره، تمرین بدون کلاس و استاد زیاد اثری نداره.
درسته. حقیقتش خواهرم تو مسجد ما کلاسای هنری هست.
همون پایگاه تابستانی مسجد رو میگی؟
بله بله، کلاس نقاشی هم داره.
چه خوب.
ولی آدرس ما خیابون هفتم غربیه، به آدرس شما میخوره؟
نه حاج آقا، هم دوره هم خوشمسیر نیست.
خیلی شد. آقا پسرتون میتونست بیاد کلاسای هنری مسجد ما، براش مفید بود.
نمیشه دیگه، خوشبال ساکنای اون محله. اصلا این مسجدی که تو محله ماست حاج آقا هیچ کلاسی برگزار نمی کنه.
مطمئنی شما؟
راستش تا به حال که ندیدم کلاس تابستونی داشته باشه.
جالبه، نمیدونستم. حالا مسجدتون کجاست؟ اسمش چیه؟
مسجد امام سجاد علیه السلام تو خیابون گلها.
آهان، همون مسجد کوچیکه، یه جورای قدیمی و کلنگی.
بله خودشه.
خب هیئت امنای اون مسجد حق دارن کلاسای تابستونی برگزار نکنن، فضاشون کوچیکه، مسجد بهشون این امکانو نمیده.
ای کاش که میتونستن کلاس برگزار کنن حاج آقا، حداقل ما میتونستیم بچه رو ببریم همونجا کلاس.
خب اشکالی نداره، حالا اون مسجد بنا به دلایلی موجه نمیتونه فعال باشه. خب وظیفه مساجد دیگه است که فعالیت خودشونو گسترش بدن.
یعنی سرویس رفت آمد بذارن؟
نه نه نه، از امکانات موجود خوب استفاده کنن.
امکانات؟
بله خواهرم، لابد شما تو منزل رایانه داری؟
بله حاج آقا یه رایانه داریم، ولی چه فایده؟ ازش هیچ استفاده ای نمیشه.
خب نگران نباشید خواهرم، به زودی استفاده میکنید. البته آقا پسرتون احسان استفاده میکنه.
حاج آقا من متوجه منظورتون نمیشه. مامان داری چی کار میکنی؟
دارم تره ای صورت تمرین میکنم.
بسو ببینم.
یا مامان نگاه کن.
نه کارت خیلی خوبه، باری کرد پسرم.
البته استاد بهم خیلی خوب یاد داده مامان، حالا تنهای دیگه ایم هست که بخوام بزنم.
خیلی خوبه، ماشاءالله پسر گلم، خدا خیرش بده حاج آقا رو. دید امسال ما نمیتونیم بیایم مسجد محلشون، کلاسای هنری به شکل آنلاین رو انداخت.
مامان، میگم اجازه میدی من به کارم برسم؟
باشه باشه مامان جون، به کلاست برس. ببخشید حواسم نبود سر کلاسی، من میرم مامان جون. آفرین.
یک بار دیگر فرارسیدن ایام دهه فجر رو به همه شما دوستان عزیزم تبریک و شاد باش میگم. در انقلاب 57 هلهله پیروزی در خانه ها و خیابان ها پیچید و عطر گلاب و صلوات جان عاشقان را سرمست کرد. صمیمی ترین فصل زندگی ما در بهمن آغاز شد و در سایه سار مرد قدرتمند قرن به بارگاه تفضل و رحمت الهی راه یافتیم و جشن روشن آزادی را به برکت این روح الهی به تماشای ایستادیم. این ایام خجسته و جاویدان بر همگان مبارک.
این صدای انقلاب اسلامی ایران
است. کوشش سراسری تاریخ ساز
فراخان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی. پویش سراسری تاریخ ساز.
لاله به لاله داغستان آید، آزان را افرازد افرازد راید. در نوش گیتی میچد با باید ایران.
بله، در ایام دهه فجر، از دهه مبارکه فجر، یاد شهیدان و فجر آفرینانی که نهال دهه فجر همواره به همت والایشان یادگار و ماندگار مانده است رو گرامی می‌داریم.
هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
یک ملت یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی خجسته باد، این پیروزی.
همشهریان عزیز، به همت شما ما امروز توانستیم در جای خود مستقر شویم.
موج اف ام،
ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صدای جمهور.
رادیو انقلاب.
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان. به سلامت ایران جوان، سلامت ایران
جوان، سلامت ایران جوان. دوستان همراه، آنچه دعا انجام میده بیش از خیال و تصور این دنیاست. دعا ما رو به راه راست هدایت میکنه. وقتی شما برای دیگران دعا میکنید، خدا میشنوه و اونها رو اجابت میکنه. بعضی وقتا که شما شاد و خوشحال هستید، یادتون باشه که کسی برای شما دعا کرده. پس دست ها رو در این لحظات معنوی به سوی خدا برده و میگیم خدایا سرنوشت